الله على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بعد از آنی که ثابت شد برخلاف مشهور در مورد کسی که مرور کسی که دارای زیعه است و میخواهد کمتر از 10 روز برود به اون زیعه و از اونجا برگردد مجددن، نه که عبور کند، حالا اینا رو عرض میکنیم. در مورد این چنین شخصی مشهور و معروف قائلن که نمازش رو باید چیکار بکند؟ قصر بخواند. در روایات وارده هست داریم دو سنخ از روایات، جمع بین روایات به تخییر شد، ولیکن در اینجا حالا یک نقطه هایی هست باید عرض بکنم که افضلیت تمام مورد قصد بود. اینم جهتش روشن است، چون در روایت داشت همون روایت تخییر که فرمودن ما احب با ان اقصر از سلام، در چنین فرضی امام علیه السلام تعبیر ما احب آوردن، پس معلوم شد که قصد مرجوع هست نسبت به تمام و تمام رجحان دارن، در این حالی که قصد هم جایز. مشهور این روایت را در رابطه با زیعه کسی که در جای زیعه دارد و 6 ماه در اونجا چی؟ بلو به صورت متفرق در سال میماند، حمله بر اونجا کردن برخی از بزرگان این روایت را، و در اون چنین فرضی آمدن فرمودن و اگر این چنین باشد در اونجا تعین دارد تمام، نه اینکه به اصطلاح رجحان داشته باشد تمامیت. برخی از بزرگان مثل مرحوم حاج رضای همدانی رضوان الله تعالی نسبت به این روایت که این عنوان آمده است و تخییر بین قصر و تمام ازش فهمیده می شود ساکت می باند و این تمام این با اون اصولی که داریم نمی سازد. علی حال ما باشیم و فرمایش مرحوم های میلانی رضوان الله تعالی علیه با این بیان، مخصوصا بیان دومی که دیروز عرض کردیم که ادق از فرمایش اول ایشان بود، گرچه برخلاف مشهور هست ولیکن حکم می شود به تخییر و رجحان تمامیت و جهت رجحان هم همون تعبیر ما اوهبوی بود که در روایت صحیحه وارد شده بود. هذا تمام کلام راجع به این قضیه، ولیکن تنبیهاتی را بیان فرمودن که این تنبیهات رو باید ما عرض باید بیان کنیم. تنبیه اولی که هست اینه که آیا زیعه‌ای که اگر کسی به قصد اون زیعه خارج بشود از وطن خودش و اون نهایت سیر و سفرش باشد و بخواد برگردد مخیر بین قصر و تمام بود در اونجا ولی در مسیر باید نماز را قصرن بخواند، این زیعه باید ملک او باشد یا اگر مالک منفعت هم بود کفایت میکنند؟ اضافه ای که در اینجا هست، اضافه در روایت وارد شده از عنوان انلی ارزن، در روایت بود که امام علیه السلام فهمیده که زمینی داشتیم که مرتم اغسر و سلاسن و اتم و سلاسن، یا در بعض اونها عنوان لام بود. این کلمه لام یا اضافه در حقیقت ظهور در این دارد که مراد ملک باشد دیگه، صورت اجاره را شامل نمی شود. اگه کسی یک جایی رو اجاره کرده باشد این کمتر، چون ذات و زیعه باید اختصاص داده باشد. انلی زیعتن یعنی اون زیعه به اختصاص به من دارد. در جایی که منفعت مال شخص باشد اطلاق انلی زیعتن این میشود اطلاق مجازی در واقع، چون منفعت برای او شده است نه خود ملک. در باب اجاره زیعه و اون عین مستاجره اون ملک انسان نشده است، منفعت او ملک انسان شده است. در روایت عنوان انلی زیعتن در سوال سائل است، ولی در یک روایت هم داشت که خود حضرت فرمودند که من ملکی دارم. اون در کلام امام میتونیم این استفاده اختصاصی عین را بکنیم. پس بنابراین از این جهت در مورد منفعت نباید این حکم رو صادر. پس بنابراین اگر یک ملکی به عنوان اجاره برای شخص باشد، باقی رو اجاره کرده مثلا در 4 فرسخی و می رود 2 روز 3 روز در باغ اجاره ای می ماند، یا یه خانه مثلا در رأس 4 فرسخ اجاره کرده، خانه ییلاقی مثلا اجاره کرده است، می رود در اونجا برمیگردد، اینجا نمیتونه بگه اگه کمتر از 10 روز باشد نمازش رو مخیر است بین قصر و تمام. اینجا باید نمازش قطعا کمتر از 10 روز است. چیکار بکنه؟ آقا قصرا بخونه.
مثلا نظرم که حالا این که مثلا بخواد از این استفاده کنه مثلا ملکیت، این نمیشه مثلا اجاره رو خارج کرد، چون اجاره هم برحال ملکیت هست. حالا تو برزیزه باید
عرض نکردم در اونجا ملکیت نیست، ولی وقتی اطلاق میکنن که خود اون زیعه و عین را، انلی زیعه همون عین است، این عین اختصاص به من دارد، که اختصاص پیدا میکنه موقعی که مالک عین باشد. ظهور اسناد اصل عین به ملکیت انسان در این است که خود عین ملک انسان باشد، نه منفعت او. منفعت اگر باشد، اسناد دادن ملکیت را به خود عین اسناد مجازی می شود، اسناد الی غیر ما هو له است، واضح هم است. خب پس بنابراین با توجه به این که خود زیعه اختصاص داده شده است به شخص، حالا ولو در کلام امام علیه السلام هم بوده است، لذا ما باید بگیم که این حکم به تخییر در اونجایی است که در رأس 4 فرسخ شخص مالک باغ یا مالک یک برحال منزلی مستقلاتی چیزی باشد، مالک عین او باشد. در ملک منفعت لااقل در این است که ما شک بکنیم دیگه، آیا در مورد ملک منفعت هم هست یا نه، چون این به حسب ظاهر خلاف قواعد هست. این مورد دقت کردیم، علل قاعده که نیست، این برخلاف قاعده، چون در علل قاعده این مسافر است، باید در کل سفر مگر در جایی که 10 روز اقامت بکنند یا به وطن دوم برسند، و فرض اینه که در اینجا به عنوان وطن نیست مگر اینکه به عنوان وطن شرعی حساب بکنیم، اگر گفتیم حکم به جواز تمام باشد. و از همین هم استفاده کردن بعضیا که این عنوان عنوان وطن شرعی باشد. علی ای حال، اگر ما شک کردیم در مورد ملک منفعت آیا جایز است تمام یا جایز نیست، اصل عدم جواز است، چون اون چیزی که مسلم است برای کسی که مسافت شرعیه ثمانیت فراسخ در حق او تمام شده است، یجب علیه الشی آقا قصر. خرج از تحت این قاعده اونجایی که ما یقین داشته باشیم، مثل اونجایی که مالک عین باشد. در مورد ملک منفعت شک داریم که آیا این حکم که جواز تمام باشد در حق او هم هست یا نه، استصحاب بقای وجوب قصر میکنیم، نمیتونیم از او رفعیت کنیم. این اولا. نکته دومی است، پس بنابراین اولا گفتیم خود دلیل دلالت دارد که ملک منفعت نیست، ثانیا اگر شک کنیم به استصحاب عدم بقای وجوب قصر میگیم اینجا تخییر دیگه ثابت نیست. چرا؟ چون از قدر متیقن خارج است. قدر متیقن جواز تخییر اونجاییست که مالک عین باشد. ملک منفعت مورد مشکوک است، لذا باید به اصل اولی در اینجا تمسک کنیم که عدم جواز تمام برای شخص مسافر باشد. مطلب دیگری که هست که به عنوان تنبیه دوم که در اثناء مباحث قبل هم به اون بیان شده بود، این است که اگر زیعه به عنوان ممر شخص قرار بگیرد نه مقصد، تارتن از مشهد خارج می شود، رأس 4 فرسخی باقی مستقلاتی چیزی دارد، می خواد اونجا 2-3 روز بماند و برگردد، این حکم به تخییر در خصوص این موردی. حالا اگر نه، می خواد مثلا فرض کن در نیشابور در 4 فرسخه هم یک باغ دارد، اونجا ممکنه 1-2 ساعتی هم بماند، این هیچه، ولی مقصد او از این سفر رفتن به اون باغ و برگشتن از اونجا به مشهد نیست، میخواد بره نیشابور. میگه حالا که داریم از این طرف میریم، بریم 1-2 ساعت تو باغ مانو باشیم، یک رسیدگی به درخت و فلان و اینا داشته باشیم، بعد ادامه بدیم به سفر. اگر به عنوان ممر قرار گرفت نه به عنوان مقصد، این مرور در مقابله اونجایی که مقصد باشد و متعاله سفرش باشد، اگر به عنوان ممر شد در اینجا محکوم است به وجوب قصر، حتی در همون زیعه هم که نماز بخواد بخواند باید برش نماز قصر است. دلیل بر این روایات صحیحه است که تیمونن و تبرکن، گرچه روایات در سابق خوانده شد ولی چون برای این حکم اون روایات رو به این قصر ذکر نکردیم، مجددا روایات رو میخوانیم. سه تا یا چهار تا روایت هست. این روایات هم دلالت دارد در این که اگه کسی به عنوان ممر بود نماز رو باید چی بخواند آقا؟ قصرن و حق تمام ندارد. یکی روایت صحیحه حماد بن عثمان هست از حضرت صادق سلام الله علیه در وسائل باب 14 حدیث 8، فر رجل یسافر فیمر بالمنزل له فی الطریق. البته از این بالمنزل له هم باز میتونیم بگیم منزل له است. فیمر بالمنزل له فی الطریق یتم الصلاه عن یقصر. به عنوان سوال امام علیه السلام فرمودن یقصر، چرا؟ انما هو المنزل الذي توتنه. اونی که تمام میخوانن اون منزلی است که به عنوان وطنش باشد، اما این منزلی که ممرش قرار گرفته و وطنش هم نیست فقط ملکیتش برای او هست، اینجا نمیتونیم بگیم که این شخص در اینجا نمازش تمام بخونه. این یک روایت. بله اون بله وطن دوم باشه میرسیم بحثش نرسیدیم. میشه و شخص دو تا وطن داشته باشد. مثال هم زده میگه اگه دو تا زوجه داشته باشد هر کدومش توی یک شهری باشد، همینجا هست همونجا هست، خب این میتواند همینجا نماز رو تمام بخونه همونجا ولو کمتر از عشره. و کذا روایت دوم، روایت موسی بن حمزه بن بدیع هست، قال قلت لعبد الحسن سلام الله علیه جعلت فداك ان لي ضيعه دون بغداد فاخرج من الكوفه اريد بغداد. ببینین از کوفه خارج شد ولی قبل از بغداد یک مستقلاتی دارد، اما میخواد برد بغداد ها، نمیخواد برد اون زیعه، اون ممر قرار گرفته است. فاقیم فی تلک الزیعه. حالا به باغمان که رسیدیم چند روزی ممکنه بمانیم یا چند ساعتی اصلا کار ندیم به چند روز، ولی دون عشره منظور هست. چه بکنم؟ اقصر و عم اتم. فقال علیه السلام ان لم تنول مقام عشرت ایام فقصر. اگه ده روز نمیمانی نماز رو باید چی؟ قصرن بخوانیم. اینم وسائل باب 15 حدیث هست. روایت سوم، روایت علی ابن یقطین است، قال سألت ابوالحسن الاول موسی بن جعفر سلام الله علیه علیه السلام عن رجل یمر ببعض الامصار وله بالمصر دار وليس المصر وطنه. مثلا چند تا شهر رو همینطور دور میزنه، در بعض از این شهرها هم یک ملکی دارد. مثلا مثال واضحش که مثال این میشه، بعضی بازرس خواهد این شهرهای استان بازرسی میکنند، مثلا وطنش مشهد است، مسقط رأسش هم مشهد است، ولی مثلا در قوچان هم یک ملکی دارد. حالا اونجا رفت امروز که میرد دو روز سه روز اونجا مثلا رسیدگی کند به امور، در اونجا چه باید بکنه؟ با اینکه ملک هم داره چه بکند؟ این ممر است براش، نه اینکه به قصد اونجا رفته باشد ها. ممر یعنی از اونجا میخواد بره داد مثلا بجنورد، از اونجا شیروان بجنورد، همینجوری بره دور بزنه و بیاد. پس مقصدش فقط رفتن قوچان و برگشتن نیست. اگر اینجوری باشه چه باید بکند؟ ایتم الصلاه ام یقصر؟ قال علیه السلام یقصر الصلاه و صیام مثل ذلک. و صیامو مثل ذلک یعنی روزه هم نمیتونه بگیرد. بله اذا مر بها، اگر قصد عنوان مرور از اون به اصطلاح ضیعه را داشته باشد. روایت اینم وسائل باب 14 حدیث هست. روایت چهارم، روایت سعد بن ابی خلف که سائل علی ابن یقطین هست، او سوال کرده بود و ایشان جواب را شنید، هم سوال را شنید هم جواب را، که امام علیه السلام سائل که علی ابن یقطین هست سوال کرد از حضرت عن الدار یکون للرجل و ویعه فیمر بها، یمر بها نه اینکه یقصدها، یه وقتی دیگه اون مقصدشه که میخواد بره اونجا و برگرده، نه یمر بها. قال انکان مما سکنهو اتم فیه السلام و امکان مما لم یسکنه فلیقصر. اگر به عنوان مسکنش هست خب اونجا نماز رو باید تمام بخواند، ولی اگر مسکن نیست فقط صرف اینه که مالکیت نسبت به او دارد که محل بحث ما هست، اینجا امام علیه السلام میفرماید فلیقصر. این تنبیه دوم. تنبیه سوم این است که در مورد بحث ما که گفتیم اگر کسی ضیعه‌ای در رأس چهار فرسخ دارد یا بیشتر، حداقل منظور چهار فرسخ میخوام بگم مسافت شرعی درست میشه، اینه منظوره، ولی نمیخواد حتما در ده فرسخ هم باشه برود در ضیعه، در ضیعه مخیر است بین قصد و تمام با رجحان تمام. ولی اگر مسیری که می رود و برمیگردد چه کار بکنند؟ در مسیر چطور؟ خب مسیر واضح است که تلفیقا مسافت شده در مفروض بحث ما. حالا اگر به صورت امتدادی هم مسافت باشد دیگه اون پر واضح است که در مسیر، در جایی که مسیر تلفیقی که شبه میاد که شاید شخص نباید قصد بخواند، در اینجا چوب دارد چون در مسیر رفت و برگشت می شود. ثمانیه تفراسخ قبلا گفتیم اگر ثمانیه محقق شد چه به صورت امتدادی چه به صورت تلفیقی نماز باید شکسته باشد. لذا در غیر زرعه که در مسیر زیعه که در مسیر رفت باشد یا در موقع بازگشت باشد باید نماز شکار بکند آقا قصرن بخواند. برخلاف بعضی که در اینجا نظر دادن قبلا هم گفتیم که گفتن به رفتن در اون زیعه سفر قطع می شود و این شاید دو تا سفر، لذا هم در رفت باید نمازش تمام بخواند و هم در بازگشت تمام بخواند. خیر، رفت و برگشت در اینجا یک سفر محسوب می شود و مادامی که قصد اقامه عشرت ایام نکرده است قاطع سفر محقق نشده است. نکته دیگری که این بیان نشد ولی در لابلای مطالبی که عرض شد واضح است، خب حالا دلیل بر این مطلب که در طریق قصد باید خوانده بشود روایت صحیحی داریم که معارضم ندارد. صحیحی عمران ابن محمد است که روایت کرده است در کافی قال قلت لعلی جعفر علیه السلام، ابی جعفر الثانی سلام الله علیه، جعلت فداك ان لي زيعه، روایت خواندیم قبلا، الا 15 میلا خمسه فراسخ راس 5 فرسخی، فربما خرجت الیها فاقیم ثلاثه ایام او 5 ایام او 7 ایام، روایت قبلا یاتون از خواندیم دیگه، و اتم الصلات ام اقصر، فقال علیه السلام قصر فی الطریق و اتم فی الزیعه. این صریحه دیگه، این معارضم ندارد. البته این روایت قبلا خواندیم برای این که گفتیم دو طایفه از روایات داریم در نفس زیعه، یک طایفه از روایات دلالت بر تمامیت دارد یک طرف بر قصر، این رو در اون طایفه قرار دادیم که دلالت میکرد بر وجوب تمام، ظاهرش هم وجوب تمام هست. مقصد بله دیگه، در دیگه اینجا عرض کردیم دیگه، فاقیم فیها یعنی منظورش اینه که فقط به همون زیعه برود، یقیم در اون زیعه، اقیم فیها ثلاثه ایام و خمسه. نکته دیگری که در آخر انتهای این بحث قبل از اینکه شرح این روایت رو عرض بکنیم واضح میشه اینه که در خصوص مورد زیعه تخصیص در موضوع نیست بلکه تخصیص در حکم مسافره، یعنی این عنوان مسافر بودنش قطع نشده، لذا در رفت و برگشت نمازش باید چی بخواند؟ قصرن باید بخواند. در خصوص زیعه به دلیل خاص حکم مسافر که وجوب قصر هست برداشته میشه، لذا یتخیر بین قصر و تمام. نکته دیگری که هست اینه که در روایت محمد ابن بزیع که سوال کرده بود از امام علیه السلام، این وقت خیلی مورد بحث هم واقع شده است، بزرگان هم درش بحث کرده است، که الرجلو یغسر و فی زیعته، بزرگان روی این روایت خیلی نظر دادن، هر کسی هم تقریبا طوری مطلب رو بیان کرده است. جای سوال هست، یه شخص وقتی یه جای ملک و مستقلات دارد اساسا جای این هست که بخواد شخص نماز را قصرن بخواند؟ به عنوان استعجاب، استفهامی که در حقیقت در مقام تعجب این استفهام به کار برده شده است. امام علیه السلام در جواب فرمودن لا بعثه، قصرش اشکال ندارد، الا ان ینوی مقام عشرت ایام او یکون لهو فیها منزلون یستوطنو. خب وطن قبلا هم اگه یادتان باشه این اشاره شده بود، یعنی فرمودن مرحوم ها که اولا فردی مثل محمد ابن بدی آدم کوچیکی نبوده. ایشان سوال بکند از معنای وطن، اونجایی که می‌خواستیم معنای لغوی وطن را روشن کنیم و بحث کنیم عرض شد. سوال می‌کند مل استیطان. سوال ایشان از اینکه اسم می‌پرسد که استیطان چیست، این چه وجهی دارد؟ بزرگان در اینجا کلمات مختلفی دارند. البته این به عنوان تتمه این شرط در حقیقت سوم هست. قبل از این که ما وارد بحث بعدی بشیم که یکی از شرایط سفر این است که سفر باید سفر مباح باشد، که اگه سفر حرام باشد قاطع سفر شرعی و احکام سفر شرعی او می شود، این رو باید بررسی بکنیم. چون کلمات متعدد بیان شده است، مرحوم آقا فرمایش خاصی دارن، انشاءالله این بحث میذاریم برای روز بعد. چون بنابر اینه که انشاءالله بیاناتی که بزرگانم در رابطه با معنای این حدیث شریف بیان فرمودن اونم عرض بکنم، بعد یک بررسی کلی بشود که بیمه کدومی که میشود قبول کنم. بسم الله علیه و آله.